جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسم‌فر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 90مین شماره از مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا باز هم در کنار شما هستم با مطالبی تحلیلی از آخرین وقایع سینما، ادبیات و حوزه نشر. اول درباره جدی سالینجر، یکی از برترین نویسندگان قرن 20 جهان، که پنجشنبه شب خبر درگذشتش منتشر شد، با مترجم آثارش در زبان فارسی صحبت خواهیم کرد. بعد از اون به جشنواره فیلم فجر سری خواهیم زد و با یک منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی از آخرین وقایع این جشنواره مطلع میشیم و سرانجام گزارش و گفتگویی خواهیم داشت از وقایع اخیری که انتشار جلد 12 کتاب کوچه فرهنگنامه بزرگی که احمد شاملو از خود به جای گذاشت رو در تهران متوقف کرد. پنجشنبه خبری منتشر شد که تیتر مهم بسیاری از نشریات و خبرگزاری‌های تراز اول دنیا بود. جدی سالینجر، نویسنده نامدار آمریکایی، در سن 91 سالگی درگذشت. این نویسنده که بعد از جنگ جهانی دوم با کتاب ناتور دشت به شهرت و اعتباری افسانه‌ای رسید، تنها 4 کتاب در کارنامش داره. ناتور دشت در سال 1951 منتشر شد و بعدها با ترجمه احمد کریمی عکاک و محمد نجفی به فارسی زبانان ارائه شد. مجموعه داستان 9 داستان در سال 1953 در آمریکا منتشر شد که این هم با عنوان دلتنگی‌های نقاشی خیابان 48 و با ترجمه احمد گلشیری در ایران به چاپ رسید. فرانی و زویی در سال 1961 منتشر شد و 2 داستان تیرهای سقف را بالا بگذارید نجاران و سیمور پیشگفتار هم که در یک مجلد در سال 1963 در آمریکا منتشر شده بود، در ایران به ترجمه امید نیک فرجام به چاپ رسید. این نکته را هم بگم که آثار دیگه‌ای که به نام سالینجر در ایران منتشر شده، از جمله هفته یه بار آدمو نمی‌کشه به ترجمه امید نیکفرجام و نغمه غمگین به ترجمه امیر امجد و بابک تبرایی، در واقع داستان‌های منتشر نشده پس از دهه 1960 از سالینجر هستند که خود سالینجر هرگز اجازه انتشار یا چاپ اونها رو در قالب یک کتاب نداد. به هر حال درباره جدی سالینجر، امید نیک فرجام که بیشترین آثار رو از او به زبان فارسی بازگردونده، میهمان اول برنامه این هفته منه. ضمناً این رو هم بگم که امید نیک فرجام 20 اثر دیگه از جمله آثاری از هنری میلر و ناباکوف رو هم به زبان فارسی ترجمه و منتشر کرده. خب آقای نیک فرجام بفرمایید.
جدی سالینجر روز چهارشنبه در 91 سالگی از دنیا رفت و به فاصله 1-2 ساعت تبدیل شد به تیتر یک اغلب روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های معتبر دنیا، از نیویورک تایمز و CNN در آمریکا بگیر تا گاردین و BBC در بریتانیا و جاهای دیگه. مرگ یک نویسنده توی این دنیای شلوغ و پر از دردسر و پر از اخبار توأم با خشونت، مرگ یک نویسنده به تیتر یک تبدیل بشه، یه خورده به هر حال عجیبه.
اهمیت جدی سالینجر در ادبیات آمریکا به طور مشخص یا ادبیات قرن 20 چی هست آقای نیک فرجام؟
فکر میکنم بازم برگردم به این تیتر اخباری که امروز دیدیم و شنیدیم در مورد مرگ سالینجر. فکر میکنم این یه خورده توضیحش بده و اونم این که اغلب اینها تیترشون رو اینطوری انتخاب کرده بودن که خالق ناتوردشت درگذشت. فکر میکنم بزرگترین کاری که سالینجر کرد در دنیای ادبیات آمریکا، هرچند که من فکر میکنم که سالینجر فقط نویسنده آمریکا نیست بلکه نویسنده همه جهانه، فکر میکنم دلیل اهمیت سالینجر، اگر یه دلیل بخوام بگیم، اونم نوشتن رمان ناتوردشت و خلق شخصیتی به اسم هولدن کولفیلد، شخصیت رمان ناتوردشت که توی ادبیات آمریکا کارشناسا و متخصصا میگن محبوب ترین ضد قهرمان ادبیات آمریکا بعد از هاکلبری فین مارک توین، هولدن کولفیلد جی دی سالینجر، با خصوصیاتی که داره. نوجوانی که توی گاسایشگاه روانی نشسته و داره به زندگیش در یک سال گذشته نگاهی میکنه، از وقتی که از مدرسه اخراجش میکنن و سفری که به نیویورک میکنه و دیداری که با خواهر کوچولوش داره تا به آسایشگاه رسیدنش. در واقع من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد سلینجر همین نوشتن رمان ناتوردشت بود که تا همین لحظه بیشتر از 60 میلیون نسخه ازش به فروش رفته توی دنیا.
نیک‌فرجام، آیا میشه از یک تم مشترکی یا تم تکرار شونده‌ای به صورت کلان روایت ذهنی در آثار جی دی سالینجر اسم برد؟
آره، اگر بخوام یک مضمون واحد نام ببرم که غیر از ناتوردشت توی کتاب‌های دیگه هم تکرار میشه و توی تکیه کلام‌های هولدن کوفیلد شخصیت اول ناتوردشت هم خیلی بهش اشاره میشه، این زندگی سطحی و قشری بودن آدم هاست، مصرف گراییشون، تکیه ای که روی ظواهر زندگی داره. هولدن کوفیلد یه تکیه کلامی داره به بعضی از آدم ها میگه آدم های قلابی که تو نمیدونی چی هن، واقعا به چی اعتقاد دارن، چرا دارن زندگی میکنن، دنبال چی هستن. میدونی این مسئله بزرگ هولدن کوفیلده، بزرگترین شخصیت سالینجر.
یکی از کارهای خیلی مهم دیگر سالینجر به نام فرانی و زوئی رو خود شما به زبان فارسی ترجمه کردید، اگرچه پیش از اون یک ترجمه دیگری هم از اون در دست هست در زبان فارسی، منتها شما تشخیص دادید که اینو ترجمه کنید. این درباره فرانی و زوئی و اهمیت این بگید و اینکه چرا شما اینو از نو ترجمه کردید.
بعد از ناتوردشت که گفتم مهمترین رمان سالینجره، بهترین داستانی که سالینجر نوشته همین فرانی و زوئیه که در واقع تشکیل شده از دو تا داستان بلند که البته فکر می‌کنم کسایی که فیلم پری داریوش مهرجویی رو دیدن حتما با این شخصیت رو آشنان، چون داریوش مهرجویی فیلم پری رو بر اساس فرانی و زوئی ساخته بود. دلیل اهمیت این داستان، این که چرا انتخابش کردم برای ترجمه، به نظر من در واقع یه جاهایی صحنه‌هایی در این دوتا داستان هست که سبای ناتوردشت اگر به اون فکر نکنیم واقعا اوج کار سالینجر رو نشون میده، هنر نویسندگی رو، دقتی که این داشته به زندگی و پیرامون خودش. ببین توی فرانی و زوئی صحنه‌ای هست که زوئی توی حمامه، توی وان داره حموم میکنه، سیگار میکشه، کتاب خونه، مادرش وارد میشه به قصد درد دل، در واقع به یه بهانه وارد میشه اما میخواد بشینه با زوئی درد دل کنه. این در واقع یه دیالوگ خیلی طولانیه، من فکر میکنم 20 صفحه این در اون داستان که رمان هم حساب نمیشه و داستان بلنده 20 صفحه طول میکشه این دیالوگ، و این دیالوگ به نظر من شاهکار سالینجر. در واقع باید اینو بخونید، اینقدر به جزئیات اشاره کرده که شما واقعا فکر میکنید توی اون همون نشستید و شاهد این مادر و پسرید و این گفتگوی به شدت جذاب رو دارید نگاه میکنید، میشنوید حرفایی رو که با هم میزنن، یکی به دوی رو که با هم میکنن. در واقع واقعا اوج کار سالینجر و ترجمهش هم بسیار مشکل بود.
بزرگترین چالشی که باش مواجه بودین چه بود؟
سالینجر واقعا داستان کوتاهاشو تا حد ممکن با ایجاز و در این حال با جزئی نگری نوشته، بنابراین در آوردن اینها به فارسی در حالی که هم روون باشه و هم تو به سالینجر و امانتدار باشی و اونو با امانت ترجمه کنی خیلی سخته، چون سالینجر واقعا با وسواس می نوشته، روی هر کلمه فکر کرده، قبل از نوشتن هر داستان لیستی از کلماتی که میتونسته استفاده کنه و مترادف هاشو که چه کلمه میتونه جایگزینی چه کلمه بشه تهیه میکرده. بنابراین این که آدم وفادار باشه به این نویسنده و در این حال در واقع حق مطلب رو در مورد یک نویسنده وسواسی ادا کنه و در این حال متنی فارسی به خواننده بده که فکر نکنه داره ترجمه میخونه و از داستان لذت ببره، این بزرگترین چالشی بود که توی ترجمه کارهای سالینجر من باش روبرو بودم. من فکر میکنم که سالینجر اگر یک کتاب نوشته بود، ناتوردشت، و همین، کار دیگه ای نمیکرد، همین کافی. چون فکرشو بکن که ناتوردشت همین الان هم فقط توی آمریکا سالی 500 هزار جلد فروش میره، در واقع شده رمان جوانان دنیا، توی هر نسلی، توی هر سالی همیشه جوابگوی اینها بوده، مشکلاتشون و دردهاشون و دلتنگیهاشون رو بیان کرده، بنابراین فرق نمیکنه. اون سالی که کتاب چاپ شد 1951 هم فروشش فراوون بود، جوانها خیلی با هولدن کوفیلد همزاد پنداری کردن، توی شعرها، توی داستانها بهش اشاره شد، رو موسیقی راکن رول تأثیر گذاشت، بر هالیوود تأثیر گذاشت، میگن شورش بیدلیل که جیمز دین بازی میکنه به تأثیر از ناتوردشت ساخته شده و خیلی چیزای دیگه، تا همین الان که دهه اول قرن 21 داره تموم میشه و هنوزم این کتاب به فروش میره. در واقع باید پس یه چیزی داشته که هنوز درد جوانهای دنیاست و هنوز در واقع زندگی اونها رو به تصویر میکشه.
شنونده گفتگوی من با امید نیک‌فرجام، مترجم سه اثر از جی دی سالینجر به زبان فارسی بود. روزا 28مین دوره جشنواره فیلم فجر در تهران در جریانه و البته با وضعیتی متفاوت از هر سال. و از اونجایی که جشنواره فیلم فجر طی 3 دهه گذشته تا حالا اهمیت بالایی در تقویم سالانه سینمای ایران پیدا کرده، وقایع اون خوب یا بد، آینه تمام نمایی از حال و روز سینمای ایران محسوب میشه. برای مرور کوتاهی بر وضعیت جشنواره امسال، مهدی عبداللهزاده، منتقد و روزنامه‌نگار سینمایی، مهمان این بخش برنامه است. خب آقای عبداللهزاده، امروز روز 5 جشنواره فیلم فجر رو داریم پشت سر میگذاریم، جشنواره‌ای که با حواشی بسیاری شروع شده و با همین حواشی هم ظاهراً داره ادامه پیدا میکنه. یک گزارش مختصری از وضعیت این جشنواره بفرمایید برای شنوندگان این برنامه لطفاً.
امسال بعد از حدود 6 ماه از شروع شدن جنبش اعتراضی مردم در ایران، طبیعتاً این جشنواره هم مثل خیلی از رخدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی دیگه تحت تاثیر قرار گرفت و وضعیت از اونجایی تغییر بیشتری پیدا کرد که هنرمندها در این حال که لیستی از کارهاشون ارائه شده بود که توسط سایت‌های حامی دولت که قرار است این فیلم‌ها حضور پیدا بکنن در جشنواره، اما با گذشت روزها و نزدیک شدن به زمان شروع جشنواره دیدیم که خیلی از اون فیلم‌ها اصلا اثری ازشون نبود و این اتفاق گرچه در سال‌های گذشته هم رخ می‌داد، ولی این بار اساساً هیچ کارگردان قدری بجز آقای مرجویی که به هر حال اون هم فیلمش فیلم داستانی نیست، ما اسم دیگری رو نمی‌دیدیم در فهرست فیلم‌هایی که ارائه شده به این دوره از جشنواره. عمدتاً اسامی گمنام و یا کمنام و یا کم اهمیتی که کاراشون شناخته شده نبود یا کارهای اول دوم بوده و یا یه جوری میشد گفت که با یک جدول تقریبا خالی روبرو بودیم که این حس داشت منتقل میشد که جشنواره مورد تحریم قرار گرفته. این شاهده زمانی قوت گرفت که 2 از مهمانهای خارجی جشنواره هم با استناد به این که از یک سری سینماگرها و هنرمندهای ایرانی این تقاضا رو دریافت کردن که جشنواره رو تحریم بکنن، اونها دست به این عمل زدن.
علاوه بر این گویا تعداد زیادی از کسایی که ازشون تقاضا کرده بودند در هیئت داوران امسال هم باشند نپذیرفتند و از جمله کسی که اسمش در لیست اعلام شده بود، خانم فاطمه گودرزی، روز 5 اعلام کرد که صحت نداره و اصلا ایشون در سفر هست و نمیتونه در جشنواره باشه.
بعد این قضیه داوری ها انقدر پیچ و خم پیدا کرد که تا یک روز قبل از شروع جشنواره هم هنوز نمیتونستن به یک ترکیب مشخصی از داورا برسن و ناچار شدن که بگن که ما احتمالاً در روزهای اختتامیه جشنواره لیست رو اعلام خواهیم کرد. خب این هم در نوع خودش بی‌نظیره یه همچین حرفی.
همینطور یک نکته جالب حاشیه‌ای این هست که فیلمایی مثل فیلمای کمال تبریزی یا فیلم هیچ از عبدالرضا کاهانی یا فیلم آتشکار آقای محسن امیریوسفی یا اصلا به نمایش در نمیان یا در یک نوبت محدود و خارج از بخش مسابقه به نمایش در میان، اینا جزء فیلمای توقیفی بودند. اما 2 فیلم توقیفی که وارد بخش مسابقه میشه، فیلم تصفیه حساب خانم تامینه میلانی است و فیلم برنگ ارغوان آقای آتمی کیاس، و هر دو این فیلم‌ها هم با استقبال خیلی سردی از طرف نویسندگان سینمایی رو در رو شده. به نظر میاد که حتی موقعی که یخ توقیف‌ها رو هم قرار هست بشکنند، باز هم خیلی نگاه کارشناسانه‌ای به موضوع درش دیده نمیشه.
بله، مسئله اینجاست که خب از یک طرف اونها به دنبال اسامی هستن بدون اینکه ببینن که آیا اون اسامی یا اون چهره‌ها یا اون فیلم ها به خصوص میتونن کمکی به واقع به جشنواره بکنن یا نه. در این موردی هم که شما میفرمایید باز هم همین هست، اون تیزهوشی که باید باشه میان مسئولین وجود نداره. فیلم تصفیه حساب یا فیلم برنگ ارغوان تنها فیلمایی نبودن که میتونستن گره‌گشا باشن برای جشنواره امسال، میتونستن فیلمای دیگه ای رو که هنوز در مراحل توقیف هستن و میتونست فضای بهتری رو پر بکنه رو ازش استفاده بکنن که نکردن این کارو. بنابراین به این اعتبار میشه گفت که یک جشنواره بی‌رمق رو داریم، یا به تعبیری بی‌رمق ترین جشنواره فجر رو تا امسال داریم.
و البته همه اینا در شرایطی است که جشنواره‌هایی که در ابوظبی و دبی برگزار میشه علی‌رغم عمر 3-4 یا حداکثر 5 ساله‌ای که دارن به سرعت دارن خودشون رو مطرح میکنن.
بعد ما یکی از معدود چیزهایی رو که هنوز از ما نربوده بودن جایگاه سینمایی و جایگاه جشنواره‌های ما بود که اون هم ما دیگه از دست دادیم، به عنوان آخرین چیزهایی که در مقابل همسایگان جنوبی اون به خصوص از دست دادیم. این هم از آخرین قله‌ای بود که اونها فتح کردن و ما باقی موندیم.
Yeah.
گذشت 9 سال از درگذشت احمد شاملو که به گفته منتقدین ادبی تاثیرگذارترین و مهمترین شاعر بعد از نیما محسوب میشه، حاشیه‌های پیرامون آثار، وارثان و ناشران این چهره نامدار ادبیات معاصر هر بار به دلیلی در کانون توجه عموم بوده. این بار انتشار فرهنگنامه کتاب کوچه، یکی از مهمترین آثار غیر شعری احمد شاملو، دستخوش اختلاف نظر و سلیقه و دیدگاه‌های بین بازماندگان و ناشر این اثر قرار داره. فرهنگنامه‌ای که به اعتقاد صاحب نظران برای زبان و ادب فارسی به عنوان گنجینه‌ای از لغات ثبت نشده میتونه به کار بیاد. در همین باره همکارم آزادی اسدی گزارشی تهیه کرده که با ناشر کتاب کوچه، با ناشر الکترونیک کتاب کوچه و در عین حال با یکی از دو مؤلف کتاب کوچه، یعنی آقای این پاشایی، گفتگو کرده. بشنویم.
کتاب کوچه فرهنگنامه است از احمد شاملو، شاعر و نویسنده معاصر ایرانی که در چندین جلد به عنوان دایره المعارف فرهنگ عامیانه مردم ایران شامل اصطلاحات، تعبیرات و ضرب المثل‌های فارسی تدوین شده است. شاملو سالهای زیادی از زندگیش را همراه با آیدا سرکسیان، همسرش، صرف گردآوری و تدوین این کتاب کرد. چندین جلد از کوچه در زمان حیات شاملو منتشر شد. این کتاب هنوز ناقص است و چندین سال پیش شماره 11 آن با حرف جیم منتشر شده است. مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، در مورد دلایل منتشر نشدن جلد 12 کتاب کوچه به رادیو فردا میگوید:
بعد از فوت‌های شاملو قرار بود که اصلا پیشه در اختیار ناشر گذاشته بشه. با توجه به اینکه خانم آیدا میگفتن اینا ناقص هستش، به تومده که من میدونم تو حرف ه شاملو کار کرده بود و حالا ممکنه تک توک فیشی اون وسط ناقص بوده باشه. من وقتی اضافه کردن حرف چ رو که الان نسخه از اون پیش من هست، نگاه که کردم دیدم که مقدارش مولای شاملو نیست، خود خانم آیدا نوشته با تیمی که خودش تشکیل داده. بعد بهشون پیشنهاد کردم که خانم اینا درست نیست، من جدا هم کردم حتی مولا خانم آیدا رو، گفتم یه تیمی تشکیل بشه شما این فیشای شما رو ببینه، اگر پذیرفتن که درست است من چاپ میکنم، اگر گفتن که اینا بعضیش درست نیست باید شما ما رو خط بزنید. چون قبول کردن و بعد زیر بار نرفتن.
آقای پاشایی، سرپرست آثار شاملو و وکیل تامل اختیار تألیف آثار این شاعر، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
وقتی روی کتاب کوچه کار میکنن، که خانم شاملو کار میکرده، بعد از مرگ ایشون هم این کار رو ادامه دادن و مدعی نبودن اینها کارهای من است. ایشون هم به عنوان کارهای شاملو با همکاری خوش یا همین کاری که قبلا میکردن گیرن در قبل، در نهایت آقای شاملو انشایی مینوشتن و ضمناً آقای شاملو انشای خانم شاملو هم قبول داشتن. مقرر به خود من گفتن یادمی 30 سال با یه نفر کار کنه صلاحیت لازم همکاری با اون آدم رو پیدا میکنه یا نه.
مدیر انتشارات مازیار اما معتقد است نثر کوچه تغییر کرده است.
این نثر شاملو رو من خوب میشناسم. چیزی که شاملو تعریف میکنه به قدر جملاتش زیباست که نهایت نداره. مختصر و مفید. شما بیاید ببینید یه چیز نثر معمولیه که رود درازی کرده و غلط هم است، نمیتونی از کار شاملو تشخیص بدین. این به راحتی قابل تشخیص، خودش هم قبول داره، خودش هم انکار نمیکنه که بگه نه اینا مال شاملو، مال من نیست. مال آقای شاملو رو میشناسم، مال خانم آیدا رو علامت زدم، گفتم خانم اینا رو من وقتی چاپ میکنم که کارشناسا ببینن.
این پاشایی، سرپرست آثار شاملو، مؤلف و محقق، در همین زمینه به رادیو فردا توضیح میدهد:
این آقایی که این حرف زده اصلا صلاحیت علمی رو نداره، به ایشون مربوط نیست. کتابی چاپ میکنن با مسئولیت آقای شاملو، چون فیش ها مقداریش آقای شاملو کار کرده، مقداریش اسم فقط یه فیشه، بعد ایشون بعدها روی نوشته های آقای شاملو کار کردن، روی کتاب های دیگه فیش کردن، در آوردن بهش اضافه میکنن. همان تو مسیر کتاب کوچه است. گیرم انشای خانم شاملو با آقای شاملو فرق کنه. کی گفته ایشون میخوان جای آقای شاملو بگن؟ آقای شاملو تا زنده بود کار خانم شاملو رو قبول داشت. من تایید میکنم انشای ایشون نیست. خب نباید باشه. ما الان کتابی داریم آماده میکنیم، انشای آقای شاملو رو عوض میکنیم، امروزی ترش میکنیم.
مهرزاد کاظم‌زاده، ناشر کتاب کوچه و مدیر انتشارات مازیار، به رادیو فردا میگوید:
حرف چیه که اولیش هست که ما دعوا داریم سرش؟ اکثرش مال شاملوه، مال آقای شاملو که کنار، قبول، چه غلط چه درست چاپش میکنن. یه تعدادی که خانم آیدا با تیمش اضافه کرده که به نظر خودش کمبوداشو جبران کرده، اونا رو کارشناس بگه که حتی درسته، نمیگم حتما بگم مال شاملوه، میدونم مال شاملو نیست، خودش هم میدونه نیست، اشکال نیست، من چاپش میکنم. ای گفتم نه غلطه، باید قبول کنه، خطش بزنه. من نگران اینم که فیشای خانم آیدا یه دفعه بعضی تعریفش غلط نباشه، به اسم آی شاملو در بیاد.
آقای پاشایی تاکید دارد که کتاب به کوچه نمیتواند شرایط مشابه یک کتاب شعر را داشته باشد که مورد قضاوت و کارشناسی قرار گیرد.
این شعر نیست آخه، اگه شعر بود حق میدیم به ایشون. حالا فرض کنیم هم ایشون نخوان، در میارن اونا. به فرض کنیم اگه ناشر چین حقی داشته باشه. بنده این فیشا همه نیمه کار است. ما حدود 80,000 فیش داریم. فیش چاپ نشده. فیشای کتاب کوچه رو باید روش کار کرد. کی باید کار کنه؟ اشخاص گوناگون. برای اشخاص هم درجه دانشگاهی قائل نشده. آقای شاملو هم نداشته. خانم شاملو 30 سال داره با آقای شاملو کار میکنه. فکر میکنید بلد نیست؟ من فقط چایی میبرده، چایی میبرده. چرا آقای شاملو در حیاتشون پشت جلد کتاب و همین آقا چاپ کرده نوشتن با همکاری آیده شاملو؟ واقعا شما فکر میکنه همکار در کتاب کوچه یعنی چه کاری میکنه؟ اینا گردآوریه، اینا کار عجیب غریبی نیست. اینا یه آموزش میخواد، دقت میخواد، صبوری میخواد. آقای شاملو ما رو انتخاب کرده.
روش تنظیم کتاب کوچه سال 1347 توسط آقای پاشایی تدوین شد و همه پیگیری های نشر کتاب به عهده ایشان بوده است. شاملو در قراردادی در سال 1368 دو سرپرست برای نظارت و بررسی کیفیت کتاب معرفی کرده بود. آیدا و پاشایی. محسن عمادی ناشر انحصاری و دائمی الکترونیکی آثار شاملو در این زمینه به رادیو فردا توضیح می‌دهد.
خود آیدا یکی از مؤلفین کتابه، در خود کتاب ذکر شده، کتاب به خود خانم آیدا هم تقدیم شده و بنابراین بیش از هر کسی به شیوه کار شاملو مسلطه. از یه طرف دیگه یکی دیگه از سرپرستان آقای پاشایی خودش تنظیم کننده متد کتاب کوچه بوده. بنابراین من نمیدونم آقای کاظم‌زاده بر اساس چه صلاحیت علمی و توانایی علمی میخوان در واقع خانم آیدا رو زیر سوال ببرن و کار ایشون رو.
مدیر انتشارات مازیار همچنان بر کارشناسی شدن فیش‌های باقی مانده کتاب کوچه از زمان حیات شاملو تاکید دارد، اما محسن عمادی دلیل این اصرار را چیز دیگری میداند.
فکر میکنم پشت ذهنیت آقای کاظم‌زاده یه تصور عمیقا مرد سالارانه قرار گرفته، چون ایشون فکر میکنن خانم آیدا فقط مسئولیت ترخوش کردن آقای شاملو به عهده داشتن. تشکیک آقای کاظم‌زاده به نظر من اساسا مشکل داره، به خاطر اینکه وقتی که عنوان میشه یک اثر در واقع مشترکه و آقای شاملو همکاری با نام خانم آیدا داشتن، ما در واقع بحث اینو کردیم که بهتر خانم آیدا دیگه در واقع با انتشارات مازیار کار ادامه ندن و کار رو به این شکل در واقع منتشر کنن که کتاب کوچه تألیف آیدای شاملو بر اساس فیش های آقای شاملو.
به گفته یه محسن عمادی که از سال 1377 اجازه انحصاری و دائمی انتشار الکترونیکی هر گونه اثر از احمد شاملو را طبق قراردادی با این شاعر دارد، راه حل ادامه چاپ و انتشار کتاب کوچه چیز دیگری است.
من به صورت الکترونیکی کلیه فیش‌های کتاب کوچه رو منتشر می‌کنم، ولی پیشاپیش نکته رو که اعلام می‌کنم اینه که هر کتابی از آقای شاملو اگر تحت نظارت آقای پاشایی و خانم آیدا چاپ نشده باشه، از نظر منی که یکی از ناشران صلاحیت فنی نداره و در واقع متن رو تایید نمی‌کنم، چون در واقع خودسرانه ناشران از این کارا میکنن و بارها شاملو رو در این مسائل اذیت کردن. آقای کاظم‌زاده مفاد قراردادشون فقط انتشار کلاسیکه. در مفاد قراردادشون هیچ ذکری راجع به انتشارات الکترونیکی نشده. غیر از این هم در واقع آقای شاملو نظرشون بر این بوده و در واقع این رو تفکیک کردن. ما میخوایم این سیستم متمرکز رو برای انتشار کلی آثار شاملو روی سایت شاملو نگه داریم و بنابراین بخش انتشار الکترونیکی کتاب کوچه در اختیار انتشارات مازیار نخواهد بود هرگز.
با وجود این اختلاف نظرها، بسیاری از دوستداران شاملو و علاقمندان کتاب کوچه همچنان در انتظار بقیه مجلدات این فرهنگنامه هستند. فرهنگنامه‌ای که گفته می‌شود از این پس به صورت آنلاین منتشر خواهد شد.
با من مرتاد قاسم‌فر در 90مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. برنامه‌ای که من اینجا به پایان میرسه تا هفته بعد.